بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز بحث به اینجا رسید در ذیل فرمایش امام شیخ تو مکاسب، شروع کلامشون بر این بود که قبول نکردن قبض و اقباض این مطالب را. جلوتر عرض کردم ایشون وقتی انواع قبض و اقباض را بیان کردن یه عباراتی دارن که اون عبارات باید دوباره بخونیم، یه دفعه خوندیم اونا رو باید دوباره بخونیم، میشه تأمل کنیم چی شد. مرحوم شیخ چی فرمودن در بحث اقباض؟ ببینید در اون مکاسب صفحه چند بود فرمودن که ثم ان نه اون مکاسب قدیم سر من رو درد کرد، این مکاسب که میخوندیم اون صفحش رو روزای دیگه عرض میکردن. بله آقا، دویست و شست ثم معلم، ذیل صفحه 260 بود. ثم معلم ان المبیع انما یبقا کلیان ما لم یقبل، مبیع با بعت و ساعم من الصبره کلیان ما لم یقبل، و اما اذا قبضه فإن قبض منفردا اما ادا کان مختصا بالمشتری، یک سا را با یه سوا میکنه میده به دست مشتری، میگه اینا بیا سا ادا بگیر. این خیلی روشنه، اول کلی بود حالا معین شد به تعیین بایه، در این سا مشخص مال خودشه تمام. اما و این قبض همون سایی که مبیع بود اقبازش بکنه بایه، اما فی ضمن الباقی کل صبره را، مثلا ماشینی هست پر از مثلا سیمان، نمیدونم پر از گندمه، میگه اینا شما ببر یک مثلا یک تن ازش هم خریدی، درست شد این یک تن را خریدی ببر، اقبازش میکنه مجموع را به صورت چی؟ به صورتی که میگه یک تن خودت اقباز وفاءن، اقباز همون یک تن خود، بقیهش هم امانتن والباقی امانه. فرمودن حسلت شرک، دو تا عبارت داشتن، یکی اینجا بعد از اشرک تعلیلی داشتن، این تعلیل به نظرم باید خوب دقت کنه، چرا وقتی اقباض میکنه با اینکه تعیین نکرده اما شیخ پذیرفتن حصلت شرک، تعیین که نکرده بود که کلیه، اما میشن شریک، حالا دیگه از کلیت به معنا کلیه فی المعینی که در سود و زیان شریک نباشد در اومد، حالا دیگه در سود و زیان شریکن، حصلت شرک. چی فرمودن؟ لحصول مالهی فی یده، آقای مشتری مال خودش که یک تن مثلا این گندم بود الان گرفته، گرفتنی که بایه گفت ایفا هم گفت این مال خودت من دادم دیگه، ولی در ضمن کل است و لحصول مال مشتری فی یدهی دادش که ولو تعیین نکرد، و عدم توقفهی علی تعیین و اقباض، این که مال او تو دستش بیاد متوقف بر تعیین و اقباض معین نیست که بگیم بیا این صد یک تن را صد کیلو را چرا اینا بگیر، لازم نیست. حتی یخرج طالب عن قابلیت تملک له مشتری له فعلا، تا بگیم وقتی آتش میگیره وقتی تلف میشه این کلی قابلیت تملک مشتری نداره، چرا؟ مال خودشه تو دست خودشه، حصلت شرک. خب با ول حاصل دوباره میان یه عبارتی دارن، این عبارت لحصول مالی فی یده و عدم توقف رو داشته باشین، یه جمله از من بشه. بعد فهمدن ول حاصل ان کل جزء معین، این صبره این خرمن هر جزء معینش که شما دست بگذارید قبل الاقباض، هنو اقباض نشده باشه، اقباض مجموع که بعضش ایفاءن بعضش امانتن، قابل لکونه کلا او بعضا ملکا فعلیا للم، فقط قابل اینه که ملک فعلی مشتری بشه، قابل محض فعلیت که نداره که، وقتی سوخت قابلیتش از بین میره، از ملک مشتری چیزی نمیسوزه، قابل درست شد، ول ملک الفعلی له حين اذن ول کلی و سالی، کلی فقط ملکشه، اقباض هم که نشده، فالتالف المعین اون جزء معینی که تلف شد این فقط قابل بود، ملک او که نبود، رفت از قابلیت افتاد، غیر قابل لکونه لأن تملكه لمعین موقوف على اختیار البایه و اقبازه، باید اقباز کنه، تمام شد رفت. فیحسب على البایه بخلاف التالف بعد الاقباز فإن، باز این فإن تعلیل را ببینید دوباره، چرا بعد الاقباز میشن شریک؟ فإن تملك المشتری لمقدار منه حاصل فعلا، این حال دیگه قابلیت نیست، ولو معین نکرده با مجموع را داده اما ایفاان داده، پس بالفعل بخشی از این مجموع مال او، درست شد؟ خود این دیگه از کلی در اومده، بالفعل تملک لمقدار منه حاصل فعلا، مالک خود اینه، لتحقق الاقباض، اقباض کشیده، حالا دیگه این خود این مال اوه، مال مشتریه، داده دستش، وقتی داده خود این مال اوه ولو معین نیست. فنسبت کل جزء معین من الجمله، حالا هر جزئی دست بگذاره روش چجوریه؟ الى کل من البایع والمشتری الى حد سوا، چون نامعینه هر دو شریکن، وقتی هم تلف میشه از مال هر دو تلف. این دوتا تعلیل مرحوم شیخ داشت، این دوتا تعلیل فضای خوبی را فراهم میکنه برای چی؟ بله بله، معنی از تعلیل دوم دیروز بخشی تقریبا با یه مقدماتی یه توضیح اینجور عرض کردم که ببینید اساسا از این مرحله میتونیم بریم جلوتر بگیم ما یه کلی فزمه داریم، یه کلی در این خارجی، حالا چه فرمایش صاحب جواهر باشه که کلی فلمعین علل اشاعه، یا اون بچه سومی که شیخ فرمودن کلی فلمعین لا علاوه چه لشاعه، که مرحوم سید اینام در عربه تکرار میکردن، منظورشون همون چیزی بود که مختار صاحب جواهر نیست، علاوه چه لشاعه نیست، لا علاوه چه لشاعه. خب این تفاوت رو ما ظاهرا احساس میکنیم، اگر هم هر جاش میبینید که درست نیست بفرمایید، فضا برای اینه که مقایسه کنیم دیگه. وقتی سر و کار ما با یک کلیه در ذمه است، جنسیه که کلیست، فقط وصفش کردم، از تو خریدم در وقت مثلا گندم که به دست میاد 100 کیلو گندم با این وصف، هنوز بذرش هم نکاشتم، معنی نداره، کلیه در ذمه است و موصوف و آینده، اصلا هم موجود نیست، شرعا این صحیحه. چرا؟ چون قرار درش نیست با توصیف، وقتی کاملا توصیف میکنی، ولذا فقها در بعضی جا سلام و جایز نمیدونن، اون چیزایی که نمیشه درش خوب توصیفش کرد بعدش دعوا میشه، فرمان سلام در جایز نیست، اما اونایی که کاملا منضبط میشه با توصیف قرار را برداشت، بیع سلامش جایز بسیار. اما وقتی یه کلی به این صورت میگیره در معین، یه عین خارجی کالا موجوده، میگم یه سا از این، یک تن از این، من گمانم این بیانه دیروز کامل این دو تا فضای حقوقی، اوخلا در نگاهشون به این دو نوع معامله، ولی ما میگیم کلیه، اون کلی در معین، اون کلی در ذمه، ولی کاملا نگاهشون متفاوت، در کلیه در ذمه طرف اوخلا و نگاه اوخلا شخصه، با او کار دارن، میگن تو متعهدی بدی، چی بدم؟ چی که موجود نبود که، ما اصلا نگام به چی نبود، یه چیه کلی ها توصیف کردیم باید بدی. الان ما خودمونو ذهن خودمون را اسیر کالا نکردیم که چون نیست، کی طرف ماست؟ آقای متعهد صاحب ذمه، ولذا در کلیه در ذمه نگاه به شخصه، او طرف کار نگاه. اما وقتی میدونی تو کالای بیرونی کلی در معین، اینجا اصلا نگاه اوقلا در معاملشون به کی مالکه نیست، کار ندارن به او، ذمهش چجوریه؟ ذمهش کار ندارن. خیلی از فتاوا هست که معاملات رو به ذمه تصمیم کنن، این سوال و اشکال از خیلی قبل تو ذهن من به عنوان سوالات طلبیگی که مسئله جواب میدادیم آمده بود، آقا یک کسایی میرن معامله به ذمه میکنه که واقعش اینه به عرف اوقلا عرضه بکنن، آخه ذمه اعتبار اوقلایی، اوقلا برای چنین شخصی چنین اعتبار ذمه نمیکنن. مثلا یک کسی میاد میگه شما این ساختمون را به من بفروشید چند، مثلا فرض بگیرید 10 میلیارد، وقتی زندگی او را میبینی، میبینی از هیچ نداره. زندگی او، کارگری او، درآمد او، از قبلش، از بعدش، همه اینا معلومه. شما بگید خب این به ذمه خریده که. آیا عقلا شخصی را که میخواد صاحب ذمه باشه به طور مطلق حاضرن براش اعتبار ذمه بکنن یا نه؟ تو اطلاق بیلی از فتاوا من پیش اومد، استفتای شده بود، از همو استفتا من این سوال تو ذهن اومده، شاید خیلی وقته، سال 70 مثلا این سوال در ذهن من، آیا ما چنین معامله رو میتونیم بگیم به ذمه معامله کرده خلاص؟ حالا برای پول دیگران که خیلی پیش میاد، مثلا به مثال سادش که ما استفتام بود، شما یه پول قابلی را یه کسی امانت میذاره پیش کسی، درستیو میگه این پول من پیش شما، و میره مثلا حج، میره که برگرد، بعد که برمیگرده میبینه این آقای پول را برداشته رفته یه خونه مفصل چند میلیاردی با همین پول خریده، اما به ذمه خریده، با این پول ذمهش ادا کرده. آیا این معامله به ذمه تصحیح میشه نه؟ این خونه که مال این شخصه. بابا اگه این میلیارد پول به اون داده که هیچی نداشت که، چطور میتونست به ذمه انجام بده؟ چون این پول امانی تو دست او بود، تونست این دغل را بکنه. رفت نشون داد، گفت ببین من پول دارم. خونه را خرید، اما برای خودش خرید. به ذمه خودش هم خرید. ذمه خودش را با پول دیگری که امانت بود ادا کرد. خب حالا اینجا الان چی باید بگیم؟ این معامله صحیح از خونم برای اوه؟ فقط میگیم حالا ببریدش زندان، ذمهش به ذمه اون پول دهنده مشغوله. بله؟
مفلس میگه نمیشه. میگه به این تعلق میگه.
ممکنه خونه را فروخته باشه، هبه کرده باشه. قبل از حکم به تفلیس این خونه هم از ملک او در رفته باشه. این طور چیزا هم خیلی میشه. کما که شاید هم بود، شوهری بود و اصل استفتام این بود. خونه مهریه خانمش را حسابی هم بود. اینا فروخته برفته بود، باش همه کاری کرده بود، حالا هیچی هم نداشت. آیا هیچی نداشت به من خونه، اما از اون پول خانمش که با او کسب کرده بود، معاملات تجاری انجام داده بود، خیلی سود برده بود، یا حتی خونه های دیگه خریده بود. اگه بگیم خونه های دیگه رو که برای خودش خریده، با پول اون خانمش به ذمه خریده. حالا این یه مثالشه.
تو اصل مهریه هم این هست دیگه، مهریه سنگین خیلی قبول میکنن.
بله اونم این سوال اونجا هم هست که اصلا این ذمه اخلا براش ذمه فرض میگیرن یا نه. یه جوانی که میدونن زمینه کاریش، همه تحصیلاتش، زمینه مگر کار خرق عادت بشه، که قرار نیست همه جا خرق عادت بشه، روی حساب روال عادی این قرار نیست اینقدر پول به دستش بیاد. آیا این مهریه به ذمه صحیحه یا شبهه داره؟ اینطور اصل خودم، ولی اگه شبهه داشته باشه نه، چطور میشه که عقد که باطل نیست، به نفع این داماد میشه. هم اونجا ولی مهریه بالا بالا را که اصلا ذمهش عقلایی نبوده قبول کرده، حالا یرجع الی چی؟ مهر المثل. یعنی عقد صحیحه، رجوع به مهر المثل میکنه. حالا اینا لوازم و بساط طلبی کشه. اونی که من میخوام عرض کنم اینه، وقتی ذمه هست سر و کار ما با شخصه، اونم یه حدی داره، عقلا ذمه‌ای برای او اعتبار میکنن، یعنی از عهده ادا این کالا برای میتونه این کالا رو به شما تحویل بده. اما وقتی این دارن کار ندارن، میگه من یک تن از این صبره را از آقای بایه خریدم. آقا این آقای بایه هیچی نداره دا، هیچی ریال نداره، فقط هرچی داره دو نداره این صبره هست، دو نداشته بشه. من چه کار دارم داره نداره؟ دقت کنی؟ اصلا من طرف من که بایه نیست که پول داره نداره، ریالی نداشته باشه. این صبره مالش هست یا نیست؟ بله همین صبره رو فقط داشته بس هست. چون ولو کلیست مبی، اما در کلی در معین این خارجی طرف خود مشتری و بایه اینه، اونا با کالا دارن کار میکنن. ولیزا میگه بعت و ساعن من از صبره، این خود این، من اینو الان مالک شدم. این چیزی بود که مقدمه تمدی رو عرض کردم، که پس در کلی در معین محوریت نگاه عقلا در معامله کالا عین خارجی، ولو وقتی میخوان ترسیم کنه انواع حقوق مالکیت را، تزاهم پیش نیاد، احکامش منظم و عقلایی حکیمان جاری بشه، کلی فرض میگیرم، من مانعی هم نداره. الان من میخونم بازم از عباراتی که بسیار هم عبارات دقیق و خوبیه، اما این غیر از اینه که ما بیایم کلی را طوری معنا کنیم که فقط که انه اون عین خارجی هیچی بشه، بشه کلی بیرون از او. خب
به خارج تعلق میگیره به اندازه یه سائش یا به همه صبره؟ یعنی اون حق ساری رو حساب میکنیم میگیم به همه تعلق میگیره، یا بگیه حالا به نحو خاصی به همه تعلق بگیره؟
ما اونی که از ملکیت میخواییم، دیروز عرض کردم تحلیل اینا، ملکیت یه نوع حقه. چه جور حقیه؟ یه حق بسته‌بندی شده، حقی که بازش کنید تو دلش 20 تا 30 تا عقلا میدونن. شما الان همه میدونیم وقتی میگه کتاب مال منه، هیچ مفهوم مبهمی نداره. یک چیز مقولی مثل این که مثلا چیز سفیده تو ذهن خود عرفم نمیاد. وقتی میگه این مال منه، میدونه یه آثاری داره، مالو میتونه بفروشه، میتونه مطالعه کنه، میتونه دیگری رو منع کنه، دیگری اگر برداره داره کار حرام انجام میده به امثال این. یک مجموعه احکامیه که اسم همه اینا رو میگیم او آقا مالک، اینا مملوکه. خب اگر ملک اینجوریه، یه نوع حق، مجموعه حقوقی است که اسم پیدا کرده. اگر اینه در ما نحن و فی هم، این مجموعه حقوقی که ملکه نسبت به اون چیزایی که تو دل این حقوقه و آثاری که بعدا میخواد پیدا بکنه، اسمای مختلف میذاریم روش. میگیم این ملک مشاع است. یعنی چی مشاع؟ یعنی آقا شارع فرموده آی شریک دست نمیتونی به این بزنی مگر به اذن شریک. یعنی حکم است. الان که میخوام بگم ملک هست، مالکیت هست، اما طوری است که باید با اذن شریک دست بزنی. اینجا رو میگیم مالکیت مشاع. اگرم بگیم کلی در معین، داریم فاصله میگیریم از ارتکازات متشرع متناظر با این حکم. شما وقتی میگید یه خونه اگر شریک داری نباید دست بهش بزنی، با اینکه میگید پول داری دست به این پول نباید بزنی مگر به اذن شریکه، از حیث اینکه بدون اذن ممنوع است دست زدن، درسته؟ از این حیث حکم رو نگاه کنید، ممنوعیت بدون اذن شریک دست زدن. این اگه از این اشاعه میفهمید، اشاعه جز الایت جزا و سرایانش مثل نم در پارچه، یا اشاعه کلی در معینه، نصف این نصف کلی، نصف این طرفش یا اون طرفش کلیان لا معینن، شما مالک هستید. خب نصف بری که لاقل در نصفش اگر دست زدی نباید قد ممنوع باشه. چرا اصلا نباید دورش بری بدون اذن شریک؟ به خاطری که در مقام حکم کردن به این که بدون اذن شریک نباید بری دنبالش، مقصود از مالکیت اینجا اشاعه سرایانی در تمام تار و پوله، همینی که شما الان فرمودید جزءا فجزءا. ببینید این یک تصور سرایان حق به نحوی که خیلی روشن برش متفرع میشه. میگیم آقای شریک که مالک مشاع هستی، حق نداری بدون او دست بزنی. چرا؟ چون هر جزءش دست بذاری هر دو رفیقت هم هست، تا میای دست بزنی میگیم او هم شریک هست. خب اینجور اشاعه مناسب این حکم، اشاعه سرایانی خیلی روشن.
توی کلی یعنی
مشاع
نمیشه، این مثل
سا
بگیم این نمیشه
این الان اگر کلی سا رو خریده، مثال بزنم، ایشون میگن سا در صبر نمیشه بگیم، من مثالش بزنم، شما صبره ای را دارید، من یک ساعت ازش خریدم رفتم تا بیام بعدم به من بدید، یک ساعت بعد از من دیگری میاد باز یه صبره از او میخره، میگه من عجله دارم صبره منو بدید، درسته؟ شما دست میزنی یه صبره برمیداری میدی به دوفومی. آیا اینجا طوریست که میگه چون سایی از صبره دیگری خریده آقای باید دست نزن؟ دست نزن تو چه کار داری؟ خب خریده یه سایش را که میگید یا نمیگید؟ میگید نه.
قصد اگر بشه، قصد اگر بشه مثلا اشاعه، اول فرمودم اشاعه، قصد اشاعه بشه، اگر قصد بشه
یعنی از ظاهر لفظ میخوام فرض بگیریم اشاعه رو، درسته؟ یعنی الان به اندازه یک سا نه به اندازه یک سائه 3 کیلو سائه، بلکه به اندازه مالیت سائه که میشه اوش. مثلا اگر این صبر 10 سائه، یک سائش او شد شریک، یعنی عشر این صبر مال اونه. درست شد؟ اینجا بنابر این اشاعه میگیم مجاز نیستی دست بزنی، صبر کن، صبر کن، اذن بگیر از اون کسی که یک سائه مشاه از تو خریده، بعدش سائه دوم رو بفروش به دیگه. الان ببینید ترسیمی که شما فرمودید تصریح کنه، تصریح میکنه به چی؟ به یک نهر ملکیتی که میگه بدون اذن من که شریکم نباید دست بزنی. همینجا سائه کلی میشد شریک بشه به نحوی که مجازم باشه، ولی متصور، یعنی به نحوی میگه من شریک شدم که اینجوری نیست که تصرف تو منوط به اذن من باشه. ولی زام مرحوم سید تو اور فرمودن خدای متعال که به اهل مالک خم، کسی که به مالش خمس تعلق میگیره، فرموده یک پنجم مالت مال فقرا، اما چهار پنجمش خواستی دست بزنی بزن. اینجوری نیست که اونا به نحوی شریکن که بگن دست نزن، به خلاف فتوای صاحب جواهر و خیلی دیگه هم. الان هم ماشینه عربه خیلی هم میگن اشاعت، میگن همین که خمس تعلق گرفت حق نداری دست بزنی، باید را افتی بری با حاکم مصالحه کنی، افراز کنی، تحویل بدی. حتی من و سید شاید در عربه اینجوری آدم میاد دنبالش رفتن، تا تحویل ندی اصلا نمیتونی در بقیه تصرف کنی. بله بله، که قبلش میشه یا نمیشه
خرید باشی باید تحویل کامل بکنه، اگر هم اندازه همین
کافیه کافیه مثلا. بله اینا آثار داره. خلاصه در این که اینجا باید چیکار کنه. الان ما از حکم شاره به این که شما میتونی تصرف کنی یا نه میفهمیم که این کدومشه. فقها هم دو جور رفتار دارن. الان این بحث ما برای اون رفتارها راه گوش هست که برای اون روشن باشه. گاهی شما میگید از دلیل کلی در معین استفاده میشه، فیجوز و لکت تصرف در چار پنجم، در کل پنج پنجم تصرف نکن، در چار پنجم. چرا؟ چون استفدت من الدلیل، این که خمس به نحو کلی در معین است نه اشاعه، پس تصرف بکن. دیگری میگه استفدت من الدلیل، اشاعه را پس تصرف نکن. درست شد؟ گاهی نه، راه برعکسه، یعنی قطعا میدونیم شارع اجازه داده که در چهار پنجم تصرف بکنه، در کلش نکنه. یعنی دلیل از این طرف داریم، وقتی دلیل داریم که دلیل میگه در چهار پنجم تصرف کنه اشکال نداره، شما میتونید چیکار کنید؟ استفاده کنید که پس شارع خمس را به نحو کلی در من در نظر گرفته. ان و لم و هر دوتاش هم تو فضای فقه هست. یعنی خیلی جا فقها اینی رفتار میکنن، از دلیل میفهمن به نحو کلی. گاهی هم لمی، یعنی از این که کلی در معین استفاده میکنن جواز تصرف را فتوا میدن بهش.
اینجا با توجه به این توضیح که الان فرمودی بالای صفحه 261 حسرت شرکه که مرحوم شیخ فرمود، این دیگه نه اینکه کلی در معین قبل از قبل بعد از قبل تبدیل بشه به کلی معین علاوه چه بشاهد، صرفا میخواد بگه این شراکت در سود و زیانه. درسته؟ چون بعدش هم میفهمون که لحصول مالی فیده ای و عدم و عدم توقفه ای علاقین و حفاظ، یعنی این انقلاب صورت نمیگیره که بگیم کلیه در معین تبدیل شده بر کلیه در معین علاوه چه بشاهد. این حسنت شرکت صرفا میخواد شراکت در سود و زیانو بیان کنم.
ببینید الان دیگه کلی هست یا نیست؟
الان هنوز کلی هست بعد از اقباس.
کلیه یعنی اون قابلیتی که گفته هنوز هست؟ اگه بسوزه پس چطور شریکن؟ کلی نمیسوزه؟
نه.
کلی بیرون از کالاست. سائه کلی که نمیسوزه که، آتیش بیاد اونو نمیسوزونه. بعدی که اقباس که حصلت شرکه، خلاصه اون الان مالک کلی است بازم یا مالک اینه؟
الان مالک اینه،
تمام شد.
خب اما این الان میشه،
ولی الان نحو
اشاعه
هم نیست شما میخواد بگید. خب این فرض شما رو من حرفی ندارم، فعلا میریم جلو. یعنی شما میخواد بگید ما جایی هست که در عین حالی که مالک کالاست، در عین حال ما نمیخوام بگیم که علاوه بر اشاعه به اون معناست. خب این اتفاقا اون چیزی که من دیر و مقدمش گفتم همه این فروز سامان میده. یعنی شما وقتی کالا مطرحه محور اوه. قبلش هم که میگفتید کلیه نمیسوزه چون میخواستید بگید در سود، الان از مال مشتری نمیسوزه. چطور بگم بابا از مال نمیسوزه؟ میگم کلیه بیرون اون بالاست و الا همونجاش هم چون کالا بود متعلق حق او کالا بود. برای بیان این حکم که اگر سوخت چون قبل الاقبازه از مال مشتری نمیسوزه، یه بیان میارم که ببین اون مبی هنوز اقباز که نکرده، که حالا که اقباز نکرده پس در جایی هست مبی که نمیسوزه. همین شما الان یک کلی منطقی تکوینی اینجا ندارید که بگید اون میسوزه اون نمیسوزه. نظام انقلاب نیست، انقلاب شکنا من عرض کردم حالات یه فرده. اندل بی یک فردی از ملکیت برای مشتری میاد، اما این فرد حالات داره، مثل زیدی که یه وقتی قائمه یه وقتی قاعده جالسه یه وقتی داره میدوه به سرعت، حالات زید فرق میکنه. وقتی بی صورت میگیره به تو سام من از صبره، یک شخص از ملکیت برای مشتری میاد. لذام بعدن که مرموش میگه امکان بناهم علل اشاء من اول الخلق، امکان بناهم علی عدم الاشاء من اول الامر، این تشخیص اصلا نیاز نداره روی بیانی که من عرض میکنم. بناء اونها در معامله بر چیه؟ بر تعلق یک شخص ملکیته که بایع به وسیله بی این شخص را متعلق میکنه به کی؟ به مشتری. این یک شخصه، یک شخص ملکیت اومد. شرایط بیرونی احکامی که شارع برای متبایعین میاره امثال اینها، حالاتی را بر این شخص ترسیم میکنه. میفرماید این شخص ملک مشتری، خب حالا قبض شده یا نشده ملکش ملک اوست، اما تا قبض نکرده اگر تلف شد همین شخص ملکان من مال بایعی، این تلف را به عهده مشتری نمیگذاریم. یعنی چی؟ یعنی با اینکه شخص ملک به عنوان یک شخص ثابته، حالش اینجوریست که مشمول زمان معاوضیست. یعنی حالش طوریست که به محض اینکه بیاد تلف بشه، به تعبیر مرحوم شیخ، نه به تعبیر مرحوم اصفهانی، به تعبیر مرحوم آنم مای قبل از تلف برمیگرده تو زل. خب اینجوری شخص است، شخص ملکیست که حالش اینه که تا بیاد تلف باشه اقباز نشده باشه دوباره برمیغلم به تو ملک کی؟ بایه. میگه من اول میرم تو ملک بایه به طبع اونجا من تلف میشم. درست شد؟ با حال مراعا، یعنی شخص ملکیتی که حالش این است که میتونه سریع اندت تلف برگرده تو ملک بایه از ملک او تلف میشه. یه وصفیه، حال نوع نیست. اینجوری نیست که بگید وقتی معامله کردن کلی که ملک مشتری شد یه نوعی از ملکیه، نوعی از ملکیته که چه؟ اگه تلف شد من مال بایعی. نوع نیست که. اینجا از این حق، از این حکم شرعی و از سایر چیزا حالی را برای این شخص ملکی که برای مشتری آمده ترسیم میکنه. بفرمایید.
الان در تایید فرمایش شما که ظاهرا همین فرمایش شما پس از ذهن مرموشه هم بوده. چرا؟ چون ایشون فرمود که بعد از که اقباض شد از قابلیت در اومده و ملکیت تملک فعلیت یافته و میشه ما بگیم کلیه در معین علاوه شد اشاعه بشه و ملکیت تملک هم فعلیت یافته باشه در حالی دست نفت نبزنه. این فرمود شما تو پس ذهن مرموشه هم بوده بله. که
بینابینه،
یه چیزی بین کلیه در
معین
و یه چیزی بین کلیه در معین لا علاقه
شده شاهد. حالا تصریح به این که نکردم مرحوم شیخ، ولی اون نکته اولی که شما فرمودید واقعا اگه ما مباحثه بکنیم که پشتوانه ارتکازش تو ذهن علما نباشه داریم وقت تلف میکنیم. ما اگه مباحثه میکنیم میخوام با این مقدماتی را که ترسیم میکنیم تو کلماتی که علما گفتن، ارتکازاتی که تو عباراتشون پیاده شده و امثال اونا بپذیرن و سایر متشرب هم اونا هم که اقلا ایست عرف اقلا. ولی زنی هم که معرض کردم شما اگه بینید خلاف ارتکاز یا اقلایی دونه یا شرعی قشنگ توضیح بده. من عرضم الان این بود یه گام مهم، اونجا که یه کالای موجود فیزیکی مادی بین طرفین دارن میبیننش وقتی معامله میشه نظر متباین به کالاست. وقتی میگه یه ساعی از او، یه نصف از او، هر جور تعبیر کنه، او با این پیکر کار داره. میگه نصف این، نه یه چیزی کلی. حالا بعد بیام بعدن شما در این تعیین کن، افراز به معنا تعیین تازه او ملک من بشه. نه، الان واقعا از این خریدم. تعبیرات خوبیست من عرض بکنم تو مواردش صاحب جواهر دارن خیلی. اینایی که دیرو گفتن که مراجعه کرده باشید و حاضر و ذهن باشید، راه گشاست. ببینید در زکات شما میگید که این عین زکوی، زکات بهش تعلق گرفت. الان دیگه وقتی به حد نصاب رسید با شرایطش، بخشش زکات. بخشش زکات این چی؟ میگن حتی ادعای اجماع هم شده که متعلق زکات عینه. نه، یعنی آقای مالک به ذمه تو، ما تو را میشناسیم، زکات گندم تو رسید به حد نصاب و شرایط داره، ما تو را میشناسیم. اگه از اینجا هم فرار کنی بری جای دیگه، دنبال تو میاییم. میگه ادله این نیست. وقتی عین زکبی موجود شد، ما عین میشناسیم. حاکم اسلامی، والی مسلمین عین میشناسه. میگه گندما کجاست؟ مالک نمیدونم خواب فرار کرده، فروخته اصلا، همین فرضی که دارم، فروخته رفته، همه را فروخته باشه. ما میریم سراغ خرمن گندمی که حد نصاب بوده، زکات توشه. ببینید وقتی این، لذا میگن علما به وضوح، میگن متعلق زکات اینه. ما چه کار داریم بله او اگر ضامن شد، بعد میریم سراغش میگیم حالا ضامنی، اونی را که طلب کردی ضامنی، بیا بده. زمان فرق داره، اما مادامی که عین زکوی موجوده، طرف ما همه چیز ما کالاست. لذا زکات تعلق میگیره به عین. کلش فروخت بفروشه، ما میریم سراغ کی؟ سراغ اون کسی که پیشش عین زکوی موجوده. میگیم که بخش زکات رو شما بده. داره یتبع السائی چرا العین، یعنی سائی زکات دنبال عین بلند میشه، بینه دست کیه؟ به کی فروختن؟ چون طرف او عینه. این مال اینجا. خب حالا الان این سوال مطرح میشه که اگه زکات تو عینه، خود این گندم بخشش مال فقراست، پس چرا میتونه از غیرش بده؟ اختیارن. این سوالات مهمیه فقها دارن. چرا پس میتونه از غیرش بده؟
بعضی هم بایده.
بله؟
بعضی هم بایده.
بعضی هم باید، مثل شطور. شطور در نصاب شطور باید گوسفند بده. اصلا بله، زکات این شطور هاست. اما وقتی میخواد بده باید گوسفند بده. نه کلی اعتبار فلان با کلی نمیخوام تمامش کنم. بله میخوام که ببینیم الان تو این زکات که میگیم اینه، چه جور لحاظ شده که شارع فرموده که یه عبارتی هست، من عرض بکنم عبارت 3-4 خطی از مستمسک. حالا اگر دیدید که بهتر، اگر ندیدید منزل تشریف بگید حتما نگاه کنید. بله، یه اللهم دارن یه فتوای جلد 9 صفحه 184، یه 6 سطره 7 سطره خلاصه بحث. من اینجایی که ایشون خلاصه بحثا میگن در یک عبارت کوتاه مقتنم برای ما میفهمن. ثم ان کثیرا من النصوص قد تزمن نصوص زکات. صاحب جواهر میگن بابا زکات تعلقش به عین علل اشاعه، تمام همون اشاعه‌ای که معروف. ایشون میگن نه، یه بحثی دارن. کثیرا من قد تزمن ان زکات علل مالک باید بده. خب و مقتضا قیاسهی به استعمالات العرفیه، وقتی میگیم از زکاتو علیه، درستو ان تکون از زکات فی ذمه المالک، در ذمه‌شه، در ملک او، مال زکوی منعقد شده، رشد کرده، حالا به ذمه او، تمام علا ذمه المالک. و ان کان لها تعلق بالعین، پس چطور میگید که تعلقش به عینه؟ میگن بله ما قبول داریم تعلقش به عینه، اما چیه؟ علل مالک، یعنی اصل ثبوت ملکیتش ملکیت شرعیش بر ذمه است. الان تو ذمه مالک است عین زکریا، ولو تعلقش به این. میگیم تصور داره؟ میگم بله، حسابی تصور داره. میخوام این مثالاش رو عرض کنم. فیکونو تعلقها، زکات که تعلق میگیره به این زکریا ولو به اینه، فیکونو تعلقها بالعین نظیر حق الرهان. وقتی شما وام به کسی میدید یه چیزی رو رهن میگیرید، وثیقه للدین، پول به او دادید، مثلا اسب او را به عنوان رهن میگیرید. الان این اسب مال کیه؟ مال راهن، مال صاحبشه، مال مرتهن نیست که. خب پس آقای مرتهن چه کار است؟ مالک چیه؟ مالک ذمه شخص، مالک اسب. اونی که او داره و علیه مالکش ذمه و تمام. چون خیلی روشنه دیگه، دین است. پس حالا تعلق حق مرتهن به عین مرهونه چجور حقیه؟ حق استیفاق، یعنی فقط میخوا گرو، نه مالک. اونی که مالک ذمه اوه گرو باشه. اول مرحوم آقای حکیم میگن اینجوریه، زکات هم همینه. میگن که آقای مالک تو ملک تو مال رشد کرد، گندم عمل اومد، فقرا شدن مالک ذمه تو. درست مثل اینه که به اونا چطور قرض به تو دادن، الان مالک ذمه تو هن. خب پس چطور میگید زکات متعلقه به این این گرو؟ گرو اینه که خواستی فرار کنی، این این موجود را مأمور والی میاد از این بر میداری. این یه جور تصویر، این چه تصویر زیبا. وقتی رهن را ما خوب تصور میکنیم، به وضوح اینجا میتونیم تصور کنیم که چطور زکات بر ذمه مالک باشه، اما در این حال تعلق به این هم داره، تعلق استیفاقی. فقط گرو یکی. اللهم الا، اینا من گفتم خلاصه، من که دو تا فرض خیلی زیبا بیان کردن تو ذهن ما جدا میشه حیثیت. اللهم الا، این که نه یه جور دیگه بگیم، درسته که ادله گفتن علی المالک، اما ان یکون المراد من الزکات فیه المعنى المصدری. آخه ادله چی گفتن؟ ان از زکات علی المالک، از زکات یعنی مال، مال زکوی، عین زکوی که تو عین زکوی موجوده، اگه اون باشه ان زکات یعنی مال زکوی علل مالک، بر عهده او اینه بر ذمه میشه. اما بگیم از زکات نه یعنی مال زکوی، یعنی عملیت و اخراج زکات. زکات یعنی زکات دادن. میگیم ان زکات یعنی واجب است بر مالک زکات دادن، نه بر ذمه اوست این عینه. این زن درست شد که بره تو ذمه، فقط تعلقش به این استیساق باشه. زکات دادن واجبه. حالا خب وقتی زکات دادن واجبه چی میشه؟ او باید زکات بده، یه کار بر او واجب. تعلق به این چه جوریه؟ این دنبالش منظور من بود. الان اگه زکات دادن بر مالک واجبه، یعنی بابا چیزی بر ذمه مالک نی، فقرا مالک ذمه مالک نیستن، فقرا در خود عین حق دارن، در خود عین زکری حق دارن. چه جور حقی؟ حقی که شارع بر مالک واجب میکنه برو بده. چه جوری؟ در نفقه اقارب. نفقه اقارب ملک اقارب نی، اما شارع واجب میکنه بر پدر که یا بر به طور کلی قریب که نفقه اقارب خودش را بده، ولی اونا مالک نیستن، واجب چیز را بده. اینجا الان این زکات عین زکوی مال فقراست، میگه یجب علیه از زکات، یعنی واجبه برید سهمشون رو بدی، سهمشون رو بده، نه اینکه این سهم بر ذمه توه. خب چجوری تعبیر میکنن؟ تشبیهش جالبه، میفرمان که اعنی تزکیه المال لا نفس المقدار المفروض علی النصاب فیکون مفاد النصوص حین اذن التکلیف بالادا، باید بری سهم مردم رو بدی، نه اینکه بر ذمه توست. لاغه کما هو از ظاهر و مما پر نفیه زکاتو به سلا آتو ایتا و سلا و ببخشید اقیم و سلا و آتو زکات. سلات اینو خوندن، عمله، مالی چیزی نیست که، اینم همین از زکات یعنی ایتا و زکات. فیکون و تعلق زکات بالعین نظیر و تعلق حق الجنای، لیس له تعلق به ذمه المالک. حق الجنایه چه جوریه؟ عبد کسی که کسی دیگه رو میکشه به هیچ وجه کسی سراغ مالک نمیره. میگه بابا این عبد توئه که تو که مال همه چیش هم باید پس گردن بگیریم. شاعری میفهمن نه، شما وقتی عبد اوه درستم ملک اوه، اما وقتی جنایت اومد حقی که تعلق میگیره به عین خود عبده. حق الجنایه متعلقش به کیه؟ به خود عبده. بله آقای مالک باید فک کنه، باید تخلیه کنه. حالا یا بیا پولش ها بده، یا بگه من دیگه دست از این بنده برداشتم، یا برو بکشش اگر عمد بوده، یا برو استرقاق بکن.
اگه مال چی میشه؟
خود عبد اون شبیهش در موارد دیگه هست، تعبیرش میگن خاکش. بله در سایر قتل هم هست میگن فات محل القصاص، یکی از استدلال بله فات محل القصاص. این قبلا یادون هست دو سه بار اینو بحث کردیم، فات محل القصاص معلوم نیست خیلی همه جا سر برسه، ولی فعلا جواب مشهور اینه که خب وقتی مرد دیگه مثل سایر چیزا، وقتی همون اسب یک کسی سائقه میزنه میمیره چی میشه؟ خب به تلف سماوی مال کسی از بین رفت. اینم الان حق جنایهی پیدا کرده بود گردن این عبد بدون اینکه مالک ضمانتی داشته باشه. این عبد مرد، خب مثل اینه که عبد خودش بود مرد، وقتی عبد خودش میمرد چی میشد؟ اینم حق جنایه. پس حق جنایه نوع خاصی از حقه، خیلی با مانن و فید کار پیدا میشه، متعلقش خود اینه، ولو مالک هم یه وظایفی داره که تخلیه کنن بده برو تحویلش بده به اونها. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.